ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و اپوزیسیون این کشور امروز در ژنو ادامه یافت. رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران گفت جمهوری اسلامی برای جنگ تعیین کننده با آمریکا و اسرائیل آماده است. و نتایج بررسی‌های تیم بازرسی شهرداری تهران در مورد حادثه آتش سوزی در خیابان جمهوری اعلام شد. دور دوم مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آن با میانجیگری اخضر ابراهیمی امروز چهارشنبه در ژنو ادامه یافت. این مذاکرات از دیروز آغاز شد، اما به گفته اخضر ابراهیمی در مذاکرات دیروز پیشرفت چندانی به دست نیامد. دولت سوریه و اپوزیسیون در خصوص اولویت بندی موضوع مذاکرات همچنان اختلاف نظر دارند. دولت سوریه مایل است آنچه که مبارزه با تروریسم مینامد در رأس مذاکرات قرار گیرد، اما مخالفان میگویند نخستین موضوع مذاکرات باید چگونگی تشکیل دولت موقت در سوریه باشد. در ژنو اعلام شد که نمایندگان روسیه، آمریکا و اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب روز پنجشنبه فردا در ژنو راجع به وضعیت سوریه با یکدیگر دیدار می‌کنند. در این مذاکرات وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا و گنادی گاتیلوف همتای روس او نمایندگی کشورهای خود را بر عهده دارند. حسن فیروزآبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران روی میز بودن تمام گزینه‌ها را که از سوی مقامات آمریکایی ابراز می‌شود بلوف سیاسی دانست و گفت جمهوری اسلامی برای جنگ تعیین کننده با آمریکا و اسرائیل آماده است. به گزارش خبرگزاری فارس و گفت جمهوری اسلامی سال هاست که برای این نبرد برنامه ریزی کرده و رزمایش‌های مختلفی انجام داده و نیروها آماده هستند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد این هشدار را هم می‌دهیم که اگر از هر سرزمین به نیروهای ما تهاجم شود به همه موقعیت‌های متعلق به آن حمله خواهیم کرد. نتایج بررسی‌های تیم بازرسی شهرداری تهران در مورد حادثه آتش‌سوزی در خیابان جمهوری اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعیه سازمان بازرسی شهرداری تهران، کار نکردن نردبام اول و شلوغی و ازدحام در محل حادثه که عامل بازدارنده در استقرار نردبان دوم بود، عوامل اصلی این حادثه بوده است. ایمن نبودن ساختمان شماره 117 و بی‌توجهی مالک به اخطارهایی که به وی داده شده و وجود مقادیر زیادی وسایل قابل حریق در مسیر پله‌ها از دیگر عوامل اصلی این حادثه دانسته شده است. بازرسی شهرداری تهران در عین حال تاکید کرده که عملیات نجات با مهارت کامل انجام گرفته و در نتیجه 20 نفر از داخل ساختمان نجات یافتند. در 29 دی ماه در جریان آتش‌سوزی در یک کارگاه تولید پوشاک در خیابان جمهوری تهران، دو زن کارگر که برای در امان ماندن از آتش به سمت پنجره رفته بودند، پس از دقایقی سقوط کرده و کشته شدند. و سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس در گزارش سالانه خود شاخص آزادی مطبوعات جهان را منتشر کرد. بر پایه این گزارش وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در میان 180 کشور در رتبه 173 قرار گرفته است. این گزارش می‌افزاید در پایان سال 2013 50 روزنامه‌نگار و فعال اینترنتی در ایران در بازداشت بودند. تازه‌ترین بیانیه گزارشگران بدون مرز، همونطور که در بخش خبرها هم شنیدید، درباره میزان آزادی بیان در سال 2013 در جهان نشانگر آن است که اوضاع رو به بهبود نگذاشته. درباره ایران هم همچنان آزادی بیان و رسانه‌ها همچون سال‌های قبل ارزیابی شده. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
سازمان گزارشگران بدون مرز چهارشنبه 23 بهمن ماه آخرین گزارش خود را از وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در کشورهای جهان منتشر کرد. بر اساس این گزارش، آزادی رسانه‌ها به ویژه در آسیا و آفریقا در سال 2013 میلادی با سقوط قابل توجهی روبرو بوده است. ژاپن که در رتبه 22 قرار داشت به رتبه 53 سقوط کرده و اسرائیل که در رتبه 92 بوده است اکنون به 112 فرو افتاده است. رضا معینی مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس:
متاسفانه باید گفت که وضعیت با توجه به منازعات و درگیری ها و جنگ های اعلام شده یا اعلام نشده در اصل در بسیاری از کشورها تأثیری عمیق و اساسی بر آزادی اطلاع رسانی گذاشته، چه کشورهایی که به طور مشخص در آنها جنگ ادامه داره و وجود داره و چه کشورهایی که از راه دور به نوعی در این جنگ درگیرند. به عنوان مشخص دو کشوری رو که میتونیم در این گوشه و آن گوشه جهان در آن باره صحبت کنیم سوریه است که وضعیتی بسیار اسفناک داره. از آن سوی جهان ایالات متحده آمریکاست، از سوی دیگر برخی دیگر از کشورها که به عنوان مثال در اروپا ما میتونیم بگیم مثل فنلاند، نروژ، هلند در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند و شاگرد اوله های جدول رده‌بندی هستند.
اما این بیانیه وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران را نیز همچنان در همان موقعیت سال گذشته ارزیابی می‌کند، اگرچه به دلیل اضافه شدن یک کشور جدید ایران یک پله بالاتر آمده است. رتبه ایران اما همچنان در میان 10 کشور ته جدول است، یعنی بدترین کشورهای جهان برای مطبوعات و آزادی بیان. در میان 179 کشور ایران رتبه 173 را دارست. با این حال و با وجود تغییراتی نسبتاً مثبت بعد از روی کار آمدن حسن روحانی، موقعیت ایران چرا تغییری نکرده است؟ رضا معینی:
نخست آن است که رده بندی بر مبنای آنچه که در سال پیشتر انجام شده، یعنی بخشی از مجموعه مسئولیت آقای احمدی نژاد را هم در این رابطه باید در نظر گرفت. ما همان گونه که در اطلاعیه اشاره کرده ایم مشخصات و شاخصه های معینی رو در این رابطه داریم، اینکه حدود کثرت‌گرایی، اینکه سطح سرکوب و فشار به چه اندازه است، استقلال روزنامه‌نگاری و روزنامه‌ها، فضای عمومی و خودسانسوری که در هیچ کدوم از این شاخصه ها ایران حتی با توجه به دوره آقای روحانی بهبودی پیدا نکرده.
در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز گفته شده که نه تنها روزنامه نگاران زندانی در ایران آزار می‌بینند، بلکه این کشور خانواده های روزنامه نگاران خود را نیز آزار می‌دهد، از جمله خانواده روزنامه نگارانی که خارج از کشور به سر می‌برند. سال گذشته خبرها حاکی از مواردی از اذیت و آزار خانواده‌های روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های خارج از ایران و از جمله رادیو فردا بود که ساکن ایرانند.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اشاره به گفته‌های اخیر مقام‌های آمریکایی در خصوص مطرح بودن گزینه نظامی در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای، این دست صحبت‌ها را یک بلوف سیاسی دانسته است. در همین رابطه همکارم محمد زرقامی درباره تهدیدهای پیوسته مقام‌های نظامی ایران در روزهای اخیر نظر حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل انگلستان را جویا شده.
یکی این که مصادف شده با دهه فجر و دیگر در رابطه با گفتگوهای هسته‌ای و سخنانی است که از سوی جان کری و بعضی از مقام‌های آمریکایی در مورد گزینه نظامی مطرح شده.
آیا این فقط آقای آریان یک واکنش به صحبت‌های مقام‌های آمریکایی یا فراتر میره از حد یک واکنش؟
این فقط میره برای اینکه فرماندهان سپاه به ویژه عادت کردند که دائم تهدید بکنند و بارها گفتند که ما در مقابل تهدید تهدید میکنیم. از جهتی این بر میگرده باز هم به سخنان آیت الله خامنه‌ای که به نحوی این تهدیدها را تکرار میکنه، ولی این تهدیدهایی رو که میکنند در رابطه با توانایی ارتش و توانایی سپاه بیش از حد هست و غلوه. به نظر میرسه که ارزیابی درستی از این توان نظامی این کشورها ندارند، که این باز هم برمیگرده به اینکه دارن عکس العمل نشون میدند و در این حال این مصارف داخلی و سیاسی داره.
یعنی حتی در موردی مثل موردی که اعلام کردن که ناوهایی رو دارن به سواحل آمریکا هم میفرستند، این مسئله صدق میکنه؟
ببینید، صحبت کردن در مورد اینکه ما این ناوها رو داریم میفرستیم به سواحل آمریکا هیچ تأثیر نداره. ناخدا افشین رضایی حداد، فرمانده منطقه چهارم دریای شمال، در جفت که این ناوها پس از عبور از اقیانوس هند باقی امید نیک حرکت خواهند کرد به طرف اقیانوس اطلس و آبهای آمریکا. اگر این ادعا درست باشه، ببینید، از نظر تاکتیکی یک ناوشکن سبلان و یک ناو تدارک تدارکاتی که برای پشتیبانی همین ناوشکن فرستاده شده و شماری از دانشجویان رو با خودش داره میبره برای آموزش، رفتن اینها به طرف آمریکا هیچ واقعا تهدیدی محسوب نمیشه و این رو حتی خود آمریکایی‌ها هم گفتند.
چرا در شرایطی که دولت سعی میکنه که جو معتدلی رو حاکم کنه بر روابط بین المللیش با کشورها به ویژه کشورهای اروپایی، مقام‌های نظامی ایران در ادبیاتشون سعی میکنن از این اعتدال فاصله بگیرن؟ حتی مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم شاهد بودیم که یک برنامه‌ای رو تحت عنوان کابوس کرکس‌ها رو پخش میکنه که در اون اشاره شده به بمباران مراکز حساس اسرائیل توسط یک پهپاد.
این نشان دهنده مراکز قدرت و تصمیم گیری در ایران است. در حالی که رئیس جمهور ایران حسن روحانی در اولین سخنرانیش در جواب گزینه نظامی آمریکا گفته که من یادآوری میکنم به آمریکایی ها یا کسانی که در توهم هستند که هیچ تهدیدی علیه ملت ایران وجود ندارد و به آنها میگویم که نیاز به عینک جدید دارند، یعنی خیلی دیپلمات معابانه صحبت کرده، این فرماندهان تهدید میکنند. یعنی اصلا در یک شرایط دموکراتیک فرماندهان نظامی نباید در مسائل سیاسی دخالت بکنند و یا اینگونه جلوی دوربین قرار بگیرند یا مصاحبه بدند و در مورد توان نظامی این کشور صحبت بکنند، اون هم به طور اغراق‌آمیز. و این واقعا باعث میشه که گشایشی را که پیدا شده در رابطه با مسئله هسته‌ای، این را به بن‌بست بکشونه.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که به آمریکا سفر کرده به شرکت‌های فرانسوی هشدار داده که در شرایط کنونی به فکر بستن قرارداد با ایران نباشند. در همین رابطه همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس ابتدا پرسیده آیا موضع‌گیری آقای اولاند در مورد روابط اقتصادی با ایران ناشی از فشار واشنگتنه؟
باراک اوباما در دیدار فرانسوا اولاند از آمریکا برای او سنگ تمام گذاشته تا نشون بده پاریس و واشنگتن به متحدهای جدایی ناپذیر بدل شدند، از جمله در زمینه پرونده هسته‌ای ایران که این هفته تقریبا در تمام ابتکارهای مشترک رهبران دو کشور به اون اشاره شده، مثلا در مقاله مشترکی که اونها روز دوشنبه همزمان در واشنگتن پست آمریکایی و لوموند فرانسوی منتشر کردند. به نظر میرسه که آمریکایی‌ها از دیدار هیئت بزرگ اقتصادی فرانسه مرکب از نمایندگان 116 شرکت این کشور از ایران دلخور هستند و این دلخوری رو با آقای اولاند هم مطرح کردند، ولی رئیس جمهوری فرانسه پاسخ داده که این هیئت به ابتکار سازمان کارفرمایی فرانسه موسوم به مدف به ایران سفر کرده که از دولت دستور نمیگیره. با این حال فرانسوا اولاند به میزبانان آمریکاییش اطمینان داده که دیدار این هیئت اقتصادی از ایران فقط به منظور برقراری تماس انجام گرفته و در نتیجه نمیتونه امضای قراردادهای بازرگانی رو در پی داشته باشه.
اما آقای خاوند، محافل اقتصادی فرانسه و به خصوص شرکت هایی که اخیراً نماینده های خودشون رو به تهران فرستادن در برابر صحبت های آقای اولاند چه واکنشی نشون دادن؟
پیش از سفر هیئت اقتصادی فرانسه، رولان فابیوس وزیر خارجه این کشور از اعضای این هیئت خواسته بود که مسافرتشون رو بی سر و صدا انجام بدند و در همون حال مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه به اونها یادآوری کرده بودند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان در فهرست سیاه تحریم ها هست و تا وقتی تحریم برداشته نشه هیچ معامله‌ای نمیتونه انجام بگیره. از طرف دیگه پیتر هالر، دیپلمات برجسته آمریکایی مسئول امور مالی، اعضای هیئت اقتصادی فرانسه رو پیش از سفر به تهران به سفارت آمریکا در پاریس دعوت کرده بود و به اونها توصیه کرده بود در انجام مذاکرات بازرگانی در تهران نهایت احتیاط رو رعایت بکنند. طبعا بنگاه‌های فرانسوی از این توصیه‌ها راضی نیستند، ولی در همون حال به هیچ وجه مایل هم نیستند با شکستن احتمالی تحریم‌ها با مجازات واشنگتن روبرو بشند.
آقای خاوند، پیش از این از احتمال بازگشت سریع شرکت‌های خودروسازی فرانسوی به ایران صحبت می‌شد. آیا هشدارهای باراک اوباما و فرانسوا اولاند متوجه این شرکت‌ها هم هست؟
ظاهراً این هشدارها متوجه دو شرکت خودروسازی پژو و رنو هم هست. البته نمایندگان این دو غول خودروسازی فرانسه همین حالا در تهران حضور دارند و فعالیت هم می کنند، ولی می دونند که تا حل نهایی پرونده هسته‌ای و لغو نهایی تحریم ها علیه ایران کار زیادی از اونها ساخته نیست.